ترمن اوریدونکو مننه کوم، تر بلې خبرونې د خدای پامان.
استودیوی پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان در ارتباط به منع دختران با آموزش صنوف بالاتر ابراز نگرانی عمیق کرده است. این شورا از طالبان خواسته تا مکاتب را برای شاگردان اوناس بدون تأخیر بازگشایی کند. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغانان و شمول دختران تاکید کرده است. طالبان هفته پیش ساعات پس از بازگشایی مکاتب دروازه‌های آن را بر روی دختران صنف بالاتر بست. توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، دیپلماسی تاثیرگذار اندونزیا در بخش حمایت از افغانان را ستود. او دیروز یکشنبه در حساب تویترش نوشت که افتخار دارد که با ریت نامرسودی، وزیر امور خارجه اندونزیا، بار دیگر ملاقات کرده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر را نکرد. بر اساس گزارش خبرگزاری قطر، وزیر خارجه اندونزیا دیروز در آشیای فروم دوحه با امتای قطری خود یک تفاهم‌نامه را امضا کردند. طبق این تفاهم‌نامه، هر دو کشور به کمک بشری و کمک در عرصه‌های دیگر به افغان‌ها تعهد کردند. دفتر امبیتات سازمان ملل متحد برنامه کار در برابر پول را زیر چتر آبادی در شمال افغانستان آغاز کرده است. این برنامه نخست از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شروع شده است. دفتر امبیتات از این برنامه دیروز یکشنبه در حساب تویترش خبر داد. در تویتر این اداره سازمان ملل متحد آمده که در این برنامه پاکاری کانال ها و جوه ها، باسازی و سرسبزی پارک ها و همچنان نالشانی شامل است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره تنظیم ارتباطات روسیه به شماری از رسانه‌های روسی هشدار داده است که مصاحبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را نشر نکنند. زلنسکی با 4 رسانه روسی شامل میدوزا، تلویزیون دوشت، روزنامه کمرسانت و کانال یوتیوب زیگار برای 90 دقیقه مصاحبه کرده است. اداره تنظیم ارتباطات روسیه ناوقت دیروز در اعلامیه در مورد نشر مصاحبه زلنسکی هشدار داد و گفت که بررسی را درباره این 4 رسانه آغاز کرده است. و جمهوری چک دارایی های چند میلیون دلاری متعلق به سرمایه‌داران روسی را که بالایشان تحریم وضع شده منجمد کرده است. پیتر فیولا، صدر اعظم جمهوری چک، از این اقدام در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور خبر داده است، اما نام های این افراد را نگرفت. طالبان پخش برنامه‌های تلویزیون‌های بی بی سی و صدای آمریکا را از طریق تلویزیون‌های محلی منع کرد. واکنش‌ها در این باره؟ اما جامعه ژورنالیستان چی میگوید که چرا؟
کسایی که مهمان در بحث‌ها در این رسانه‌ها دعوت می‌شدند، معمولاً مردمایی بودند که دور از دسترسی طالبان بودند و آزادانه طالبان را و سیاستشان را نقد می‌کردند.
طالبان که زمان مجسمه بودای بزرگ را در بامیان از بین برد، اکنون با دنبال محافظت از مجسمه های بودا در معدن مس عینک لوگر است. حکیم الله مبارز، یکی از محافظان طالبان این مجسمه، میگوید حفاظت از این آثار برای طالبان و چینایی ها خیلی اهمیت دارد. از سرگیری دور بعدی مذاکرات میان روسیه و اوکراین، رئیس جمهور اوکراین بر تمامیت ارضی کشورش تاکید کرد. در فراتر از خبر میشنوید برادر یک افسر نیروهای امنیتی پیشین از چگونگی قتل برادرش توسط طالبان میگوید.
خیر دست پایش میده کرده بودن، زیر شکنجه زیاد جان خود به عرض سپرد، با بعدن بردندشم در سر طالبایی که کشته شده بود، در سر خون از او چندین شاجور ایره ضربه کرد.
و در نیمه دوم برنامه بحث هفته با ما باشد.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این مجله خبری هستم. ممنونیت نشراتی تلویزیون های صدای امریکا و بی بی سی از سوی طالبان در افغانستان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما این اقدام را سرکوبگرانه می داند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده است. ساکنان مناطق مختلف افغانستان نیز از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کردند. اما طالبان رسما در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این مورد.
ادامه محدودیت ها بر رسانه های افغانستان، اما احتمالاً این سخت‌ترین آن است. باشندگان ولایات مختلف که صدای امریکا و بی بی سی را دنبال می کنند گفتند که تصمیم طالبان برای ممنوعیت رسانه ها در افغانستان خشم آنها را برانگیخته است. ویدا باشنده کابل می گوید
تنها می رسانه های خارجی بود که ما سریق از می تانستیم که از حال احوال مردم ولایت کابل، مردم افغانستان از ولایت کابل و دیگر ولایت خبر شیم، با خبر شیم که چی اصلا در افغانستان جریان دارد. ولیکن اونا را فعلا اونا هم بند ساختن که کاملا یک کاری است که ضد آزادی بیان است.
ساکنان شمال دیگر از ولایت افغانستان نیز دیدگاه‌های مشابهی دارند و از طالبان می‌خواهند که از تصمیم خود برای ممنوعیت رسانه‌ها صرف نظر کنند. میرزا ولی باشنده اروزگان:
در گربج اساساً
بسیار احساس بد دارم. تصمیم طالبان برای بستن تلویزیون صدای آمریکا و بی بی سی ضربه به آزادی بیان و افزایش فشار بر مردم است.
طالبان در اقدام تازه پخش تلویزیون‌های صدای آمریکا و بی بی سی را از شبکه‌های مختلف تلویزیون محلی و خصوصی در افغانستان بند کردند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که این یکی دیگر از اعمال ظالمانه طالبان علیه افغان هاست. اسماعیل سادات معاون اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که اقدام اخیر طالبان ضربه دیگری بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان وارد کرده است. عبدالحق حماد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به دی پی ای تایید کرد برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا در شبکه‌های افغانستان بسته شده است، اما رادیو صدای آمریکا در حال حاضر به شکل عادی فعالیت دارد و در این باره هیچ تصمیمی گرفته نشده است. اما درباره دلیل بند شدن نشرات تلویزیون بی بی سی چیزی گفته است. این مقام طالبان گفت که برنامه‌های صدای آمریکا با سیاست‌های حکومتشان مطابقت ندارد. یولاندا لوپز سرپرست صدای آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ما از طالبان می‌خواهیم که در تصمیم دردسرساز و ناگوار خود تجدید نظر کنند. خانم لوپز گفت: محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر محتوا غیر اخلاقی و خلاف آزادی بیان است و مردم افغانستان مستحق این آزادی هستند. پیش از این طارق کفالا رئیس بخش زبان بین‌المللی بی بی سی این اقدام طالبان را برای مردم افغانستان که در حال حاضر با آینده نامعلومی روبرو هستند تحول نگران کننده خوانده بود. در همین حال مقامات یک اسکاه رادیوی محلی قندهار به نام صدای ملت گفتند که رسانه آنان امروز توسط طالبان بسته شده است. بسم الله وطندوس مسئول این رادیو به رادیو آزادی گفته است:
ساعت 10 صبح امروز نیروهای استخباراتی با طالبان به رادیو صدای ملت در قندهار آمدند. رادیو را تعطیل کردند و 3 کارمند رادیو را با خود بردند.
او میگوید که طالبان این کار را در پاسخ به نشست روز قبل انجام دادند که در آن به مقامات رسانه‌ها گفته بودند موسیقی باید متوقف شود وگرنه رادیو تعطیل خواهد شد. اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته بسیار از خبرنگاران کشور را ترک کردند و بسیار از رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان تعطیل شدند. چند روز پیش فدراسیون خبرنگاران و بنیادهای رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه گذشته از میان 623 رسانه فعال در افغانستان 318 رسانه تعطیل شده و بیش از 2500 خبرنگار بیکار شدند.
شما شنیدید که ممنوعیت نشرات تلویزیون های صدای آمریکا و بی بی سی از سوی طالبان در افغانستان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این اقدام را سرکوبگرانه می داند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده و ما اکنون ساعت قبل با ضیا بومیا عضو شورای فدراسیون ژورنالیستان افغانستان صحبت کردیم و از او در مورد اقدام چگونگی ارزیابی اقدام طالبان پرسیدیم. او گفت
میشه این اقدام طالبان را از چند زاویه آدم مورد بررسی قرار بده. اول این اقدامشان به خاطر است که از طرف چنین رسانه های سخت مورد فشار بودن و سخت مورد انتقاد بودن و اکثرا کسایی که مهمان در بحث ها در این رسانه ها دعوت می شدن معمولا مردمایی بودن که دور از دسترسی طالبا بودن و آزادانه طالبا را و سیاستشان را نقد می کردن. دوم ایدیتوریال از این رسانه ها هم از نفوذ طالبا بدور بود تا بتوانن اعمال نفوذ در چیستی تهیه برنامه هایشان داشته باشند مثل رسانه های داخلی. مسئله دیگر اخیرا شما متوجه هستین که برنامه از قبل تعیین شده در دوحه قطر که با طالبا و امریکایی ها داشتن اونا را امریکایی ها به صورت یک جانبه فسخ کرد. ممکن است یک عکس‌العمل در این مورد هم باشه.
شما در جریان هستین که وقتی که کشورها در قطر با طالبا صحبت میکردن از اونا تعهد گرفتن در ارتباط با آزادی بیان و میگفتن که آزادی بیان طالبا وقتی که در قدرت بیان در افغانستان مراعات میکنن و اجازه میدن. ای چی شد که طالبان نخست امی نشرات رسانه های امریکایی و بریتانیایی را مورد هدف قرار دادن؟
حالا ایستا بالای از اینمی تعهدات هم آدم شک میکنه که آیا واقعا چنین تعهدات بوده و یا نه، چون نه تنها مسئله آزادی بیان در این تعهدات دستوی امریکایی ها و برطانوی ها و دیگه سازمان های ناظر بر مذاکرات و توافقات بین امریکایی و طالبا در اول بسیاری مسائل را گفتن که طالبا چنین تعهد را دارن. طالبا تعهد داشتن که به از طریق نظامی داخل کابل نشان شدن. طالبا تعهد داشتن که حقوق اساسی و حقوق بشری تمام اتباع افغانستان و شهروندار احترام میکنن که نشد، حق تحصیل از زنا گرفته شد و حق آزادی بیان، حق اجتماعات و حق کار در بعض موارد از مردم گرفته شد. گفت همیشه که طالبا تعهد کردن که حکومت همه شمول می سازن. سازن که نشد. این هم از اون جمله تعهدات است که مردم بر ما گفته، امریکایی ها بر ما گفته یا هم کسایی گفتن که برای مذاکرات ناظر بودن. هیچ گاهی اینمی محتویات تفاهم نامه همگانی نشد و رسمی نشد که برای دسترس مردم قرار گرفته باشد. بنان وقتی که تعهد گریزی باشد، این خستین تعهد گریزی طالبان از تعهداتی که گویا شده نیست، بلکه موارد متعدد قبل از این هم داشتیم.
اگر تو کوتاه بگویم که طالبان در اصل در پی چیستن در این رابطه؟
من فکر میکنم طالبان مطلقا در صدد اعمال فشار هست بالای جامعه جهانی که یک سلسله چیزار ده اینا هدف قرار بتن، بعد از او جامعه جهانی را وادار به کمپرومایز کنه.
ضیا بومیایا عضو هیئت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان بود که درباره ممنوعیتش نشرات تلویزیون‌های صدای آمریکا و بی‌بی‌سی از سوی طالبان صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر بر تمامیت ارضی کشورش تاکید کرده است. قرار است که مقام‌های اوکراینی و روسی در هفته جاری در ترکیه گفتگو کنند. همکارم مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده و از او می‌پرسیم که بیشتر در این مورد بگوید.
در میان جنگ خبرهای از گفتگو به هدف ختم جنگ هم میرسد. مقام‌های اوکراینی و روس برای دور تازه گفتگوها در هفته جاری در ترکیه آمادگی می‌گیرند. پیشاپیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده. او در سخنرانی دیشب خود به مردم اوکراین گفت که بدون تأخیر خواهان برقراری صلح هستند. زلنسکی افزود که به دیدار چهره به چهره در ترکیه نیاز است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز تلفنی گپ زدند. دفتر اردوغان خبر داده که او میزبانی گفتگوهای آینده را پذیرفته و همچنان خواستار برقراری آتش‌بس و بهبود وضعیت بشری شده. هنوز معلوم نیست که گفتگوها امروز صورت خواهد گرفت یا فردا.
خبرهای تازه در مورد جنگ از چه قرار است؟
از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذره. در این مدت روسیه نتوانسته که شهرهای کلیدی اوکراین را تصرف بکنه. مقاومت نیروهای اوکراینی در برابر نیروهای روس به شدت ادامه داره. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه 3 روز پیش به نحو نشان داد که از بلند پروازی هایش عقب نشینی کرده و بر حفظ منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کرده. دونباس مناطق دونسک و لوهانسک را در بر میگیره، جایی که جدای طلبان تحت حمایت روسیه از 8 سال علیه نیروهای اوکراینی جنگیدند. استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که موقعیت نیروهای روسیه در اوکراین ظرف 24 ساعت گذشته چندان تغییر نکرده، اما این نهاد افزوده که روسیه مناطق بیشتر را در جنوب اوکراین در نزدیکی شهر ماریوپول تصرف کرده. در ادامه گفته شده که نیروهای روس می‌خواهند که ماریوپول را به دست دارند.
حال هم چند خبر اقتصادی.
مقام‌های بانک مرکزی زیر اداره طالبان روز گذشته با مسئولان بانک‌های خصوصی و تجارتی ملاقات کردند. بانک مرکزی در صفحه توییتر خود نوشته است: در این نشست روی مسائل مانند فعالیت عادی بانک‌ها و ارائه خدمات بهتر برای مردم بحث شده است. بانک مرکزی نوشته است: در آینده سهولت‌های بهتر بانکی برای مردم مساعد خواهد شد. هر دو طرف روی تطبیق بهتر طرزالعمل‌ها و راهکارهای به میان آمده در نظام بانکی و حل مشکلات تاکید کردند. این در حالی است که با گذشت 8 ماه هنوز هم مردم از ارزش خدمات بانکی شکایت دارند. سومین روز میله دهقان در کابل. فردا آخرین روز نمایشگاه فرآورده های زراعتی و میله دهقان که روز شنبه در بادامباغ کابل افتتاح شد می باشد. شماره سرمایه گذاران و دهقانان که در این نمایشگاه اشتراک کردند در صحبت با رادیو آزادی خواهان بازارهای بین‌المللی برای محصولاتشان شدند. آنان می گویند بانک بیشتر تولیدات افغانی با معیارهای بین‌المللی برابر است، اما باز هم بازار جهانی ندارد. آنان از نظام حاکم در کشور می خواهند تا در این زمینه توجه بیشتر کند. در نمایشگاه فرآورده های زراعتی سال جاری 200 غرفه از محصولات مختلف بر نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه همساله برای رشد تولیدات داخلی و بازاریابی با فراورده های داخلی برگزار می شود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 16 پول، 1 یورو 96 افغانی و 61 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 82 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومانی ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
حال در برنامه فراتر از خبر با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. برخی از خانواده های نظامیان سابق ادعا می کنند که اعضای آنها از سوی طالبان کشته شدند.
محکمه سهرائیش کردن، آوردندش دوال سوالی، دو شب پیششان بود، دو شب و سه روز دیگر خیر دست پایش مایده کرده بودن.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم.
روزنامه بریتانیایی گاردین درباره اعتراض‌های اخیر در حمایت از حق آموزش دختران در افغانستان مطلب چاپ کرده.
پیام‌های شما عزیزان را نیز نشر می‌کنیم.
یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستند، ما بیرون از خانه هستند، ما خودمون می‌فهمیم، درک می‌کنیم ما مردم افغانستان.
با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، شماری از خانواده‌های نظامیان سابق ادعا می‌کنند که اعضای خانواده‌هایشان را طالبان کشتند. آنها می‌گویند که رژیم طالبان به تعهد خود پابند نیست و اکنون در جستجوی نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز ابراز نگرانی کرده که طالبان در پی انتقام‌جویی هستند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
ادامه ترور نیروهای امنیتی و دفاعی و مقامهای بلندپایه حکومت پیشین. تازه ترین مورد در 22 مارس شام هنگام در روستای کچکین ولسوالی شکردره کابل رخ داد. احمدزای حبیبی افسر پیشین ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله حکومت پیشین در این منطقه هدف قرار گرفت. یک منبع که به علت مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در گزارش پخش شود، بر رادیو آزادی گفت که حبیبی پس از ادای نماز شام زمانی که به طرف خانه اش در حرکت بود کشته شد. منبع که تصاویر از حبیبی را بر رادیو آزادی فرستاده است ادعا کرده که حمله کنندگان طالبان بودند، اما حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. حفیظ الله باشنده سیدوم کوهستان ولایت کاپیسا یکی دیگر از این قربانیان است که برادرش میگوید طالبان نخست وی را با بسیار بی‌رحمی شکنجه کرده و بعدا او را به قتل رساندند. ولی الله میگوید برادرش افسر نیروهای ویژه بود.
محکمه سهرائیش کردند، آوردندش دوال سوالی، دو شب پیششان بود، دو شب و سه روز دیگر خیر دست پایش مایده کرده بودند، زیر شکنجی از یا جان خدا به هر سپرد با بعدن بردندشم در سر طالبایی که کشته شده بود در سر خون از او چندین شاجور ای را ضربه کرد.
بعد تاریخ 17 مارس لطفلا یکی از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا که سرباز اردوی ملی در حکومت پیشین بود کشته شد. منابع نزدیک به وای که نخواست نامی از آنان گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند که طالبان نخواست او را از موتورسیکل پایین کرده و بعدن با گلوله بستند. شماری زیادی کسان دیگری نیز هستند که ادعا میکنند که برخی از اعضای خانواده هایشان که در نظام پیشین در نهادهای امنیتی و دفاعی بودند از سوی طالبان کشته شدند، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی حاضر به گفتگو نشدند. نزدیک به 1.5 ماه پیش رادیو آزادی در مورد این گونه قتل ها گزارشی را منتشر کرده بود که کشته شدن 7 افسر و سرباز نظام پیشین در آن مستندسازی شده بود. خانواده ها این سربازان و افسران کشته شده ادعا کرده بودند که طالبان و افراد نزدیک با آنان در این گونه قتل ها دست دارند، اما آن زمان طالبان این ادعاها را رد کرده و تاکید کرده بودند که عفو عمومی اعلام کردند. اخیراً گزارش های منتشر شدند که طالبان در هلمند در پای انتقام جویی از کسانی هستند که گمان میکنند در قتل شماری از فرماندهان طالبان دست داشتند، چیزی که دیدبان حقوق بشر را نیز نگران کرده است. پتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیای این نهاد هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که مقام های طالبان گفتند که آنان در هلمند انتقام جویی نکردند، اما با گفته گاسمن طالبان در گذشته نیز چنین قتل ها را انجام دادند و باید به افراد مسلح خود دستور دهند که از این گونه قتل ها دست بردارند.
رهبران طالبان باید به حملات و جزاهای غیر قانونی در هلمند جواب نگویند. رهبران طالبان مجبورند که جلو انتقام جویی را بگیرند و اطمینان بدهند که به جرایم در جریان یک روند قانونی پاسخ می‌دهند.
احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت نیز در 24 مارس طالبان را متهم کرد که با وجود اعلام عفو عمومی هنوز هم نظامیان حکومت پیشین را بازداشت و آنان را پس از شکنجه به قتل می رسانند.
تعقیب افسران و سربازان اردو، پلیس و امنیت و ناپدید شدن و کشته شدنشان، بی عزت کردن مردم، حریم خصوصیشان دخالت کردن و بسا موارد دیگر باعث شد که ماهای گذشته و سال گذشته یک سال تاریک برای مردم کشور ما باشد.
از سخنگویان طالبان در این مورد خواهان وضاحت شدیم، اما آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. افزون به قتل‌های هدفمند در مورد طالبان مسلح، اخیراً در ولایت‌های کنر، کابل، کندهار بر موتورهای غیر نظامیان شلیک کرده و تلفات به آنان وارد کردند. در یکی از این گونه موارد در 3 ماه دلو سال 1400 در منطقه چهارسوی ولایت کندهار در نتیجه شلیک طالبان یک زن کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. جانان یگوز و خانواده قربانی به رادیو آزادی گفت که شلیک از سوی طالب صورت گرفته که در منطقه در حال گشت‌زنی بود.
نادی در وعده پسنده مراسم سراوتلی و
آنها برای خرید عروسی بیرون شده بودند.
استاد شاش سودایشان را گرفته بودند. به رکشاوالا گفته زود برو که نماز قضا می شود. طالبان رکشا را متوقف کرده بود. راننده رکشا برایش گفته بود که این مردم نماز می خوانند. نه وقت می شود. روی خدا و رسول را ببین و دعای ما کن. اما طالب به او گفته بود که من از خدا و رسول نمی ترسم. همین که راننده رکشا حرکت کرد طالب شلیک کرده بود.
جنگجویان طالبان در 23 امین ماه با شلیک بر موتر فضل احمد یکی از دکتران در شهر کابل او را کشتند. به همین گونه در تاریخ 3 مارچ طالب مسلح در ولایت کنر بر موتر عروسی شلیک کرد که در نتیجه قاری یاسین برادر داماد کشته شد. پیش از این زینب در منطقه دشت برچی کابل و پیش از آن فیصل زمان در چنین رویداد کشته شد که افراد امنیتی طالبان بر موتر شلیک کردند. تمام این موارد از سوی اعضای خانواده‌هایشان تایید شدند. این در حال است که در 9 ماه قوس سال گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر از 100 تن از نیروهای امنیتی نظام پیشین در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام شده و یا به گونه جبری سرنگونشان کردند. در گزارش این سازمان ادعا شده بود که از 15 آگوست تا 31 اکتبر کم از کم 47 نیروهای امنیتی نظام پیشین به طالبان تسلیم شده و یا بازداشت شده بودند که پس از آن کشته شده و یا لادرک شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که گزارش های معتبر نزد این سازمان وجود دارد که بیش از 100 عضو اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی حکومت پیشین در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندز از سوی طالبان کشته و یا هم لادرک شدند.
و در این قسمت برنامه می‌بینیم که مطبوعات جهان درباره افغانستان چه نوشتند. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین درباره اعتراض‌های اخیر در حمایت از حق آموزش دختران در افغانستان مطلب چاپ کرده. برخی از زنان و دختران روز شنبه در برابر ساختمان وزارت معارف حکومت طالبان در کابل مظاهره کردند و از آنان خواستند که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه را بکشایند. در مطلب گاردین آمده که معترضان شعار می‌دادند که آموزش حقشان است و اینکه باید دروازه‌های مکتب‌های دخترانه باز شود. در ادامه می‌خوانیم که پیش از این طالبان از اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها جلوگیری و شمار از معترضان را نیز دستگیر کرده بودند، اما این بار جلو اعتراض‌های تازه را نگرفتند. طالبان هفته گذشته خلاف وعده‌های پیوسته‌شان اعلام کردند که دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی به مکتب رفتن نمی‌توانند. از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته در بسیاری از مناطق افغانستان مکتب‌های پسرانه باز شدند. دختران هم می‌توانند تا صنف ششم به مکتب بروند. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامع در مورد دختران بالاتر از صنف ششم هستند، اما بسیاری ها هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان از این اقدام و اظهارات طالبان انتقاد کرده و از آنان خواستند که دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را نیز برای دختران بکشایند. طالبان زنان به همراه را از سفر تیاره منع کردند. موضوع مطلب است که در روزنامه نیویورک پست منتشر شده است. در ادامه آمده که برخی از زنانی که هفته گذشته به میدان هوایی کابل رسیدند تابعیت دوگانه داشتند و می‌خواستند که به خانه برگردند. مثلا عده‌شان تابعیت کانادا را داشتند. در ادامه آمده که طالبان نگذاشتند که آنان از طریق شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا و اسلام آباد، دبی و ترکیه بروند. برخی دیگر می‌خواستند که در داخل کشور سفر کنند. در مطلب آمده که تا روز شنبه مشکل برخی از زنانی که به هرات پرواز می‌کردند رفع شد، اما در ادامه می‌خوانیم که آنها پروازشان را از دست داده بودند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال محدودیت‌ها بر زنان و دختران در بخش‌های گوناگون از جمله کار و سفر و آموزش وضع شده. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یکی از پیش شرط‌های جامعه جهانی این است که طالبان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران ارج بگذارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. امارت اسلامی که در درون خودشان یک اختلاف نظر دارند، ما خودمون میفهمیم، درک میکنیم. ما مردم افغانستان همش تخنیکای پاکستان است. پاکستان مجاهدین قبلی و هفت گروه ساخت به نام حزب اسلامی و حرکت و جمعیت و مهاد و چه و چه هفت گروه ساخت به خاطر چه که باش اینا چه در بین خود از ورس و شکست دادن در بین خود جور نبیه به جنگر.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که همکارم جاوید نعیمی بحث هفته را تقدیمتان کند، خلاصه خبرها را میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان در ارتباط به منع دختران با آموزش صنوف بالاتر ابراز نگرانی عمیق کرده است. این شورا از طالبان خواسته تا مکاتب را برای شاگردان اوناس بدون تأخیر بازگشایی کنند. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغانان و شمول دختران تاکید کرده است. طالبان هفته پیش ساعت پس از بازگشایی مکاتب دروازه‌های آن را بر روی دختران صنوف بالاتر بستند. توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان دیپلماسی تاثیرگذار اندونزیا در بخش حمایت از افغانان را ستود. او دیروز یکشنبه در حساب تویترش نوشت که افتخار دارد که با ریت نامرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا بار دیگر ملاقات کرده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. بر اساس گزارش خبرگزاری قطر، وزیر خارجه اندونزیا دیروز در آشیای فروم دوحه با امتای قطری خود یک تفاهم نامه ای را امضا کردند. طبق این تفاهم نامه هر دو کشور به کمک بشری و کمک در عرصه های دیگر به افغان ها تعهد کردند. دفتر ابیتات سازمان ملل متحد برنامه کار در برابر پول را زیر چتر آبادی در شمال افغانستان آغاز کرده است. این برنامه نخست از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شروع شده است. دفتر ابیتات از این برنامه دیروز یکشنبه در حساب تویترش خبر داد. در تویتر این اداره سازمان ملل متحد آمده که در این برنامه پاکاری کانال ها و جوه ها، باسازی و سرسبزی پارک ها و همچنان نالشانی شامل است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره تنظیم ارتباطات روسیه به شماری از رسانه‌های روسی هشدار داده است که مصاحبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را نشر نکنند. زلنسکی با 4 رسانه روسی شامل میدوزا، تلویزیون دوشت، روزنامه کمرسانت و کانال یوتیوب زیگار برای 90 دقیقه مصاحبه کرده است. اداره تنظیم ارتباطات روسیه ناوقت دیروز در اعلامیه در مورد نشر مصاحبه زلنسکی هشدار داد و گفت که بررسی را درباره این 4 رسانه آغاز کرده است. و جمهوری چک دارایی های چند میلیون دلاری متعلق به سرمایه‌داران روسی را که بالایشان تحریم وضع شده منجمد کرده است. پیتر فیولا صدر اعظم جمهوری چک از این اقدام در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور خبر داده است، اما نام های این افراد را نگرفت.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه را افتاد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. حکومت طالبان در هفته گذشته چندین اقدام را اعلام کرد و به اجرا گذاشت که با انتقادها و نگرانی‌های در داخل و بیرون افغانستان روبرو شد. چهارشنبه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشد. جمعه گذشته برای شمار از زنان که تنها بودند، طالبان به خاطر نداشتن محرم شرعی اجازه سفر ندادند. محدودیت هم برای رفتن زنان و دختران به پارک ها وضع شده. چند روز برای مردان و چند روز برای زنان البته به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، اما برای خانواده ها روز مشترک طرح‌ریزی نشده است. این سو طرز لباس پوشیدن هم یکی از مسائل جدی شده که مقام های طالبان با جدیت آن را دنبال می کنند و به مجازات تخطی کننده ها تاکید می ورزند. این وضعیت به کدام سو روان است؟ گام بعدی مقام های طالبان چی خواهد بود؟ آیا باز هم سالهای 1996 تا 2001 در راه است و بر مردم در افغانستان محدودیت ها افزایش خواهد یافت. طالبان از گذشته چی آموختند تا بتوانند حمایت مردم را جلب کنند؟ آیا آنچه تعریف از اسلام نوین در افغانستان در گذشته چندین دهه وجود داشت حالا برای طالبان اصلا ارزش ندارد؟ احکام دینی در این مورد چی میگویند؟ بحث میکنیم در این مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم، ازشان بیشتر میشنویم درباره این موضوعات. با بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا در برنامه با ما و شما خواهند بود. البته با بانو پرستو یاری تماس ما تا اکنون برقرار نشده. همکار فنی ما آقای طاهر روشان تلاش دارند تا ایشان را در برنامه با خود داشته باشیم. دکتر صاحب صخره، شما خوش آمدین به بحث ما. تماس شما فکر میکنم برقرار هست. با عنوان عضو انجمن علمای افغان چی فکر میکنین؟ آیا اینو دین اسلام را که طالبان با فشار میخواهند بقبولانند با اسلام نوین و واقعی و احکامش مطابقت داره؟
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان محترم شما. عرض بدارم که ما آن چیزی که بیان میکنیم به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شهروند افغان که چه در هر جایی از بیرون از کشور بوده باشیم، توجه و اعتنا به مسائل اسلامی و مسائل میهنی و به آمدن صلح و ثبات و وجود یک بینش مشترک ناب ما اعتنا داریم و انجمن علمای افغان در اروپا هم دور از قضایای سیاسی و دور از مسائل عمیق و تفصیلات سیاسی و وابستگی های سیاسی به قضایای علمی و به قضایای تحقیقی و به مشورت های خوب علمی توجه دارد. من عرض بکنم که مسئله که شما مطرح کردین یا در رساله ها مطرح شده در این روزها سر و صدای را برانگیخت، موضوع وضع محدودیت تعلیم بر زنان بر در دانشجویان اناث در افغانستان بوده. یک مسئله واضح، اوضح الواضحات میگوین، یعنی تعلیم زن در اسلام و نقش تعلیم در اسلام و اهمیت تعلیم در اسلام، اصلاح جامعه، مسائل واضحی هستند که غیر قابل انکار هستند. اگر شما در این رابطه تفصیلات از ما بجوین، همو چیزی را ارائه می داریم که تمام مسلمان ها از اندونزی گرفته تا آخرین قسمت قفقاز علمای مسلمان او را ارائه می دارن. و ما که یعنی اینکه خداوند متعال اولین آیتی که نازل کرده است اقرا هست که بخوان، و خواندن فرع نوشتن هست، نوشتن از تعلیم به وجود می آید و خواندن به معنی چیست؟ به معنی این نیست که یک چیزی محدد و محدودی را انسان بخواند، بلکه انسان به خاطر صلاح خودش، صلاح جامعه، علم خودش اکتساب هست، علم معنای عام دارد و در خداوند در برای اهمیت آن چیزی که اهمیت تعلیم و ابزار تعلیم را نشان می‌دهد، ما در قرآن سوره‌ای داریم، سوره قلم، نون و القلم و ما یسترون. خداوند قسم می‌خورم میگه به قلم و آن چیزی که سطر می‌کنن به قلم، یعنی نوشتن و آلت نوشتن از جمله مصادیق قسم خداوند قرار می گیره. در تعلیم نوشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که اسیرای در بدر گرفتن، تعداد اونها را در مقابل با سواد سازی مسلمان ها آزاد کردن که باید یاد بدهن.
خب پس حالا زمانی که 14 بله دکتر صاحب، زمانی که 14 قرن پیش چنین اقدام های صورت گرفت، حالا وضعیت چرا چنین شد؟ فکر میکنین که این گونه محدودیت ها در دین اسلام جایگاه داشته باشن؟
ما فکر نمیکنم که هیچ جهتی بوده باشه که با وضع محدودیت های تعلیمی موافق بوده باشه. بله، یک سلسله امکان داره. ما از نظر فنی و از نظر تکنیکی و از نظر نحوه پوشش و این مسائل در تاریخ ما شاهد بودیم که کشورهای دخالت کردن، یا مثلا پیرو یک ایدولوژی خاصی مادی ماتریالیستی بودن، نوعیتی را دخالت کردن، مثلا در کشورهای مثلا مانع حجاب شدن، حتی مثلا برای دختران دانش آموز حجاب را اجازه نمیدادن، در مثلا کشورهای غربی هم در بعضش همچین چیزی هست، در بعض جای دیگر الزامی می ساختن که حتما باید داشته باشی. یعنی ای اما ذات تعلیم و اساس تعلیم هیچ جهتی به این مخالف نبوده. من فکرم نکنم که در افغانستان هم یک طایفی که حکومت میکند یا اینها هم به این مخالف بوده باشند و باید با این مسئله ابعادی از این باید سنجیده شود و جوانب سیاسی از این دور برود و باید این در نظر گرفته شود.
سلامت جناب دکتر. دکتر صاحب صخره، البته پرسش های زیاد هستند در لابلای برنامه با شما مطرح میکنیم. تماس ما با پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح افغانستان هم برقرار شده. بانو پرستو یاری، خوش آمدین. این محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران چرا حالا به این حد جدی شده؟ ما شاهد بودیم، در آغاز برنامه هم گفتم، برای در یک هفته، کمتر از یک هفته چنین تحولات را شاهد بودیم. به دختران بالاتر از صنف ششم چهارشنبه گذشته اجازه رفتن به مکتب داده نشد، برای شمار از زنان اجازه سفر داده نشد، به استدلال طالبان گویا اونا محرم شرعی نداشتن. محدودیت های حتی برای رفتن زنان و دختران به پارک ها وضع شده که 3 روز برای زنان و دختران باشه و بنوان، یعنی به نحو محدود شدن. چرا حالا به این حد بحث ها جدی شدن؟
تشکر از شما و سلام خدمت شما تقدیم میکنم، وقت شما بخیر و همچنان احترام تقدیم دارم خدمت همه شنونده های عزیز شما. در رابطه به این که چرا محدودیت ها بیشتر شده و چرا طالب ها چیزی را که گفتن و چیزی را که میگوین عمل نمیکنن، سوالم اینجاست که تا وقتی گفتار و عمل کرد هر دو یکی نباشه، هیچ گاهی من مطمئن هستم که هیچ گروهی در افغانستان حکومت و حاکمیت کردن نمیتونند. محدودیت ها روی زنان افغانستان چند موضوع است. موضوع اولی هست، من فکر میکنم که حقوق اساسی زنان که یکی از این حقوق اساسی مسائل تحصیل و تعلیم هست، به گروگان گرفته شده. ما دوم ای هست که زنان افغانستان، از آگاهی زنان افغانستان هراسی وجود داره. موضوع سوم ای هست که یگانه مرجعی که یگانه گروهی که هنوز روی رویی مبارزه کرده به خاطر حقوق حقیقیشان زنان افغانستان هست. و مسائل چهارم ای هست که به گروگان گرفتن حقوق زنان به این معنی که زنان باید دنیا طالبان را، حکومتشان را به رسمیت بشناسه.
بله.
من میتونم یادآوری بکنم که با گروگان گرفتن، با سرکوب کردن، با ترس و وحشت و ارعاب نمیشه حکومت کرد. تا وقتی که همه مردم افغانستان بخصوص زنان افغانستان حقوقشان در نظر گرفته نشوه، مشروعیت ملی پیدا نکنن، و من فکر میکنم که سرکوب، وحشت و دهشت رای حل منطقی نیست برای مردم افغانستان.
بله.
ببینین، زنان افغانستان و جامعه نوین افغانستان، معرف افغانستانی نوین در دنیا هستن اکنون. درست است که مکاتب بسته کردن، اما هیچ وقتی جلوی آگاهی و روشنایی را هیچ گروهی گرفتن نمیتونه. درست است که مکاتب بروخ دختران بسته کردن به این معنا که حقوق زنان در گروگان گرفتن، اما زنانی که بیرون از مرزهای زنان افغانستان که بیرون از مرزهای افغانستان هستند، فعلا در تبعید به سر میبرند و یا مهاجر هستند، اینا صدا دارن، صدای زنانی که در داخل افغانستان هستن، اینا هستن و اینا هستن که دادخواهی میکنن و اینا هستن که به خاطری به دست آمدن حقوق 50% زنان از کشورهای دنیا، بله، از مردم دنیا، از کشورهای منطقه، اینا خواهان همکاری هستن. در صورتی که دنیا متوجه این باشه که 50% نفوس یک کشور از حق ابتدایی ترین حق تحصیل است، اینا دسترسی نداشته باشن و محروم باشن، من مطمئن هستم که مشروعیت بخشیدن این حکومت نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی مشروعیت نخواهد بخشید. بله، بله. بله، و این سوالی بزرگی هست در مقابل حکومتداری گروه طالبانی که گفتار و عمل کردشان یکی نبوده. باز هم میگم سرکوب بستن و بگره و گرفتن راه حل نیست، راه حل منطقی تعامل هست، راه حل منطقی در نظر گرفتن.
بله، روی راهکارها هم میاییم. بله، بانو پرستویاری در لابلای برنامه بحث میکنیم رویش. خب جناب دکتر صاحب، آیا آن چی تعریف از اسلام نوین در افغانستان وجود داشت برای چندین دهه؟ حالا برای طالبان فکر میکنین اصلا ارزشی نداره افغانستان برای سالهای طولانی سیر تدریجی خود را در این مسیر در این سفر پیموده بود؟ مردم افغانستان همهشان میگن که مسلمان هستن و چی میگن، امو یک ایمان، یعنی ارکان ایمان که اقرار به زبان و تایید و تصدیق به قلب هست، تو را مردم رکن ایمان را در نظر میگیرن. بفرماین جناب دکتر، در این مورد شما چی میگین؟ دکتر صاحب صخره، صدای مرا دارین شما؟ بله جناب دکتر صاحب صخره، ما منتظر پاسخ از جانب شما هستیم در این مورد که آنچی تعریف از اسلام نوین در افغانستان وجود داشت، حالا برای طالبان ارزش داره یا نه؟ متاسفانه فکر میکنم مشکل در شنیدن آواز پیدا شده، تلاش میکنیم با آقای صخره دوباره تماس ما برقرار شود. بانو پرستو یاری، بله تماس ما وصل شد با آقای صخره. خب
سلام را گرفتم
دکتر صاحب. بله، چی است پاسخ شما؟
بله، و ما یک ضرب المثل وطنی هم دارم، میگوید که سوار از حالی دلی پیاده چی خبر. حالی در افغانستان هم تقریبا به همی وضعیت هست. تعدادی ما در افغانستان همیشه متاسفانه شاهد بوده ایم که در حکومت داری همیشه یک ایدولوژی معینی طور حکومت میکرده که بخشهای دیگر را به نحو ترک میکرده. گاهی اوقات وقتی که ایدولوژی محض مادیگرایی حاکم بود نوعیت خاصی، وقتی ایدولوژی دینی وقتی که اگر آمد هم به نحو معینی را در نظر گرفت. فعلا امروز ما باید یقیناً چاره و گزیری از این است که اینقدر زنانی که در جامعه تعلیم کردن، دانش آموختن و این تعلیم را حق اساسی خودشان میدانن و حق اساسیشان هست، اینها نادیده گرفته شون. این ناشی از بینشی اطرافی میتانه بوده باشه، در گاه اوقات نوع از مساومه و از نوع فشار آوردن بالای جامعه جهانی میتانه بوده باشه، ولی کلی از این چنانچه که مهمان محترمه شما هم به این مورد اشاره کردن، ولی کلی این چیزها باعث نمیشود که قیودات بالای تعلیم زنان در جامعه وضع شود. یک اصل پذیرفته شده جهانی هست. ما در رابطه با اسلام هم فقه را باید ما بفهمیم دقیق تر. فقه و فقاهت ایجاب میکند که تمام غبارها از اسلام زدوده شود، راه تنفیر و ارتداد بسته شود، رابطه بیان حکومت و میان ملت ها بهبود بیابد. ما شما میفهمین که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان، مردم از یک سلسله مسائلی ابراز خوشبینی کردن و از با امید کردن به اینکه جنگ و خشونت کم شده، ولی توقعات زیادی دارن از هر حکومتی. فعلا در این وقتی که تعلیم را بالاتر از شنوف شش بند کردن، فوق العاده تغییر در اظهار مردم به وجود آمده. زنان مسلمانی که در رسانه ها صحبت میکردن، اینها متأثر شدن از موضوع. ما به حیث طبقه علمایی توصیه ما این هست برای تمامی کسانی که به خود را عالم دین میگویند که باید راهی ارتداد و راهی متنفر شدنی مردم از اسلام را فراهم نسازند. مردم به این مسائل فوق العاده متوجه هستند و تعلیم زنان یک بخش اساسی در جامعه است و همچنین جامعه ای که در او تعلیم زن نبوده باشه و محدود باشه،
بله،
او جامعه علیل به وجود می آید و او جامعه معیوب به وجود می آید. صلاحی ما امروز در مسائل مدرن سازی دین باید متوجه شویم که چیزی به نام مدرن سازی نیست، بلکه کشف کردن حقایق دین هست. دین همیشه صالح هست، بنابراین صلاح جامعه موجود هست. صلاح جامعه در یک زمانی زنان در مسائل اقتصادی شرکت داشتن، در مسائل سیاسی در زمان پیغمبر شرکت داشتن، در مسجد در جماعت ها از یک دروازه می رفتن حضور می افتن. مراحل بعدی انحطاط ها، انعدام امنیت ها چیزهایی را تولید کرد که او نباید به عنوان اصل و اصول در حکومت داری هایی که خود را منتسب به اسلام می دانن در این قرار بگیرد.
بله، تشکر جناب دکتر صاحب. برمیگردیم به شما هم بانو پرستو یاری. شما در رژیم گذشته افغانستان در وزارت دولت در امور صلح کار میکردین. متاسفانه تماس ما با بانو پرستو یاری قطع شده، تلاش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم در برنامه که برخی پرسش ها متوجه ایشان هم هست. بانو پرستو یاری، تماس ما خوشبختانه وصل شد. آیا طالبان فکر میکنین میخوان تا با عنوان ابزار فشار در برابر جامعه جهانی از آموزش رو کار بانوان و ای همه محدودیت ها استفاده کنن تا در نتیجه حکومتشان بر رسمیت شناخته شد و مشروعیت حاصل بکنن؟
دیدگاه ما این هست که فرض کنیم اگر طالبان از اهرم زور و فشار به خاطر جلوگیری از حق تحصیل دختران استفاده بکنن به خاطر مشروعیت و مشروعیت رسیدن بین المللیشان، ما پیشنهاد میکنم که این رای حل نیست، به دلیل ای که مشروعیت بین المللی منشأ میگیره از مشروعیت ملی. تا وقتی که شهروندان یک کشور، بخصوص زنان افغانستان که بیشتر از 50% نفوسی جامعه هستند، حکومت طالبان را به مشروعیت نتن و مشروع ندانند و مردم افغانستان زیر جبر و خشونت و سلطه باشند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی را کسب کردن محال خواهد بود. تا وقتی که مردم افغانستان شیوه حکومت داری را و تا وقتی که مردم افغانستان حکومتی که قرار از حاکمیت بکنه نپذیرند و همیشه صدا داشته باشند، شکایت داشته باشند و حق تلفی ها صورت بگیره و حکومت همه شمول نباشه، همه مردم افغانستان خود را در شیوه حکومت داری پیدا نکنند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی به دست آوردن کاری آسانی نیست.
بله.
و دنیا اکنون دنیا با مردم افغانستان هست.
اما این سو هر فشاری که، بله بانو یاری، هر فشاری که از سوی جامعه جهانی بر حکومت طالبان وضع میشه، بهایش را مردم میپردازن. اگر پولهای افغانستان منجمد شد، دارایی هایش، بالاخره مردم متاثر شدن، بها را در واقع مردم میپردازن. و شما برمیگردم، حالا یکی از پرسش های اصلی و اساسی جناب دکتر صاحب صخره در مورد لباس و آراستگی بانوان در افغانستان هست که از نظر شریعت چگونه باید باشه و آنچه حکومت طالبان استدلال میکنن چقدر جواز داره از نظر اسلامی با توجه به پیشرفت جهان، با توجه به اینکه افغانستان نام کشور اسلامی را در یعنی جمهوری اسلامی افغانستان بود، حالا اگر امارت اسلامی هم میگن اسلامی ذکر میشه در نام کشور، آیا فکر نمیکنین که با هم تناقض داره؟
خب در موضوع پیشترم اشاره کردیم، گفتیم که یکی ذات تعلیم هست که محدودیت را نمیپذیرد و یکی هم عوامل در کنار از او هست که کشورهای نظر به اعتقاداتشان و نظر به بینش‌های ایدئولوژی که در او حاکم است یا بینش‌های اعتقادی که حاکم هست نظر به او دخالت میکنن یا به نفی یا به ایجاب، یعنی یا به محدودیت ها را از به بنابر بینش مادی و ماتریالیستی وضع میکنن یا هم به بینشی که او را بینش اخروی میپندارن. این که این کار کدامش درست است نیست، یک بحث جداگانه دارد. اما بیایم به خود اصل مسئله که از نظر شرعی آیا اسلام پوششی خاصی را برای زن تعیین کرده، این غیر قابل انکار هست، یعنی که موجود هست که چیزی ما به نام حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی در اسلام عبارت از ستری هست که از سری زن روی و کف دست و کف پای استثناست در مذهبی امام ابو حنیفه. یعنی ما اگر مذاهب اسلامی را در نظر بگیریم بیشترین مذهبی که
چون این چیز پس اسلام... حالا دکتر صاحب، چون این چیز در افغانستان هست، در گذشته هم بوده، بانوان حجاب بتن می کردند و چادر هم به سر داشتند، یعنی تفکیکش ببخشین تفاوتش در کجاست؟
ما برای ما جای تعجب بود که چطور در جامعه افغانی مثلا که همچو حالتهای هست، این چه قسم گفته شود که ما یونیفرمی خاصی نداشتیم یا اینکه مسائل حجاب، ما فکر میکنم که بیشتر قضایا ابعادی شاید سیاسی داشته باشه که اگر داشته باشم گپ مهمان دیگر شما خانم پرستو هم معقول هست که باید مشروعیت ها را انسان از آدرس ملت سراغ بجویه و همچنین بعد دیگری هم شاید داشته باشه که ما غافل باید نباشیم که بینش های متفاوتی مدارسی هم ممکن حاکم باشه، ممکن برای دراز مدت اونها طوری را فکر کرده باشن. به هر صورتش هیچ کدامی از این نباید مانی باعث فشار شوه و باعث تنفر و انزجار مردم شوه و باعث ناخرسندی این مسائل شوه. شما ببینین وقتی که در ما یک شعر داره میگه بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال می آید، وقتی که هزارها دختری که مثلا شب به گریه سپری اگر کردن که ما چرا مکتب رفتن نتانستیم، چرا از تعلیم محروم شدیم، اینها این دعاهای از اینها تأثیراتی می داشته باشد در زوال حکومت ها از نظر اعتقادی وقتی ما قضیه را حتی بکنیم.
تشکر جناب دکتر. این
چیزها باید در نظر گرفته شود و باید تجدیدی حتما نظر صورت بگیرد و این باعث افتخار تمدنی نمیتاند بوده باشد. بنابراین باید مقامات در افغانستان به این اعتنا بکنن و به این توجه بکنن و بفهمن که مردم رابطهشان را با ملت نزدیک بسازن و اسلام را از منظوری فراتر و قویتر و علمایتر ببینن.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب دکتر صاحب. چون فرصت بسیار کوتاهی داریم، بانو پرستو یاری یک دقیقه فرصت داریم، اگر شما بگوین که برای کاهش محدودیت ها چی راهکارهایی باید دنبال شود از سوی جوانب مختلف در افغانستان؟
در قدم اول راهکار امی هست که تعامل و پذیرش باید با مردم افغانستان صورت بگیره و مردم افغانستان تحت شکنجه و ارعاب نباید زندگی کنن. هرگاه مردم افغانستان توافق بکنه و رضایت داشته باشه، مشروعیت بین المللی خود بار میایه و مردم کشورهای جامعه بین الملل حتما مشروعیت خواهد داد هر حکومتی که باشه. اما مکاتب برای دختران باید باز باشه، به دلیلی که تا وقتی که مکاتب برای دختران باز نشوه، مردم افغانستان از حقوق اساسی و مدنیشان محروم شوه و دسترسی پیدا نکنن. من مطمئن هستم که چالش های بزرگتری را فراراه هر حکومتداری، حتی حکومتداری طالبان خواهد آورد. بنابراین خوب است که مکاتب برای دختران باز شوه. جبر و خشونت و فشار و ارعاب از سر مردم افغانستان پس شوه و بله. حقوق مدنی و اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود و با توافق مردم افغانستان دنیا حکومت هر حکومتی که باشه در افغانستان مشروعیت داره.
خیلی سپاسگزار. بسیار تشکر از شما بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در بس امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد.